أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد العالمين. بحث ما در این مسئله اقوالی بود که در این فرع داشتیم مطرح میکردیم، در این فرع عرضم به حضورتون مربوط به این مسئله که گفتیم آیا کسی که معونشو از ما فرد بسیار مورد ابتلا، معونشو از مال دیگه اومد هزینه کرد و خرج کرد، مثلا از عرضم به حضورتون که مال مخمس، معونه از مال مخمس در آورد هزینه کرد، یا اینکه عرضم به حضورتون از ارث مثلا اومد خرج کرد. خیلی برای مردم پیش میاد از مال مخمس هزینه میکنن در معونشون، کسی که از مال مخمسش مثل ارث، مال مخمسش یا مثل ارث اومد هزینه کرد و معونه رو خلاصه خرج کرد، آیا بعد میتونه از رب کسب بکنه یا نه؟ نظر خیلی از بزرگان این بود که نه دیگه، وقتی از مال مخمس هزینه کرد دیگه از رب نمیتونه برداره و جاش بذاره. نظر شیخ انصاری این بود، نظر مرحوم آقای آخوند این بود، نظر صاحب عروه این بود، یه سری از اعاظم مستبدالعلا سبزواری حتی بعض الاکابر نظرشون به این بود که نه دیگه فایده ای نداره، دیگه از مال مخمس که هزینه کرد دیگه کاری نمیشه. نظر دوم وجوب خمس بود در مال و رب علل احوت، اینا میگن که احتیاط کنید اون خمس رب رو بدید و جبر نکنید، اینم از شیخ انصاری نقل شده در مقام فتوا که احتیاط کردن، تو اینجا فتوا ندادن ولی تو کتاب خمسشون حالت فتوایی نقل کرده بودن، صاحب جواهر هم احتیاط کرده بود. نظر سوم تفصیل مرحوم آقای خویی بود، این دقت کنید تو تفصیل مرحوم آقای خویی، می‌فرمودن اگر از اون پول مخمستون یا پول ارث خرج کردید اون موقع رپی براتون حاصل نشده بود، فبها و نیمه دیگه از همونجا خرج کردید و تمام، اما اگر رپ حاصل شده بود میتونید کسب کنید، رپ داشتید دستتون نبوده یا حتی دستتون بوده پول تو بانک بوده، شما میرید از جای دیگه اینو هزینه میکنید، از مال مخمستون هزینه میکنید، دیگه اشکالی نداره، از مال مخمس هزینه کردید جاش میگذارید. چرا اون رب اون موقع وجود داشته؟ چون قبل رب نیست، مال قبل رب شما نیست این کاری که میکنید، این هزینه ای که میکنید، لذا اشکالی نخواهد داشت. هم این نظر این اعاظم بود مثل آقای خویی. حالا بعد سر این قضیه رو در موردش بحث کنیم، یه نکته خیلی مهم. این نظر چهارم که اومدیم بحث کردیم، خیلی از اعاظم این نظر رو دارن. ببینید شیخ عبدالکریم تو استفتاءاتشون هست، مرحوم آقای بروجردی همین نظر رو دارن، آقای بهجت همین نظر رو داشتن، الان آقای سیستانی همین نظر رو دارن. میتونید جبر کنید، اول اون زمان رب نبودید، ولو اون زمان رب برای شما حاصل نبوده، شما از مال مخمس برداشتی ربی هم نبوده، بعدن از ارباحتون جای مال مخمس بذارید پر کنید، یا از مال موروث است های سیستانی میگن پر کنید. از قدیم میبینید تعبیرش عبدالکریم هم همین بوده که اگر کسی شخصی از مال مخمسش از زراعت صرف کرد در معونه سال، آیا میتونه اون مقدار رو از ارباح سنه کسب کنه یا نه؟ جوابش خلد الکریم اینه که کسر کردن خصم، یعنی کسر کردنش، استثناء کردنش از رب بعد صرف در معونه از مال مخمس خلاف احتیاطه و این کان لا یبعد، فتوا میدن که احتیاط اینجا اشکال نداره، لا یبعد فتواست، خلاف احتیاط گفتن میشه خلاف احتیاطه، یعنی احتیاط استحباب میشه چون فتوا دادن. مرحومش خلد الکریم، مرحومای بروجردی هم شبیه همین در استفتاءاتشون هست. از آقای بهجت هم سوال پرسیدن، اونم سوالش رو همینجاست که شخص یملک بعضا نقود المخمسه فی سنه الماضیه، پول مخمس داره صرف کرد مقدارش در سنه لاحقه، یعنی در معونه صرف کرد، هل یجوز له ان یخصم من ارباحه على مقدار الذي صرفه منها و یخمس باقی الارباح؟ فهمدن مانعی نداره، اون مقداری که از اون مال مخمسش خلاصه خرج کرده رو از ارباح کسر میکنه و باقی ارباح خصوصی میده. یعنی جبر در اینجا اشکالی ندارد. ما مسئله جبر رو بعدن هم داریم تو بعضی موارد دیگه، جبر رأس المال هم داریم، مثلا از رأس المال برداشت خرج کرده در معونه میتونه جبر بکنه یا نه، باز همین بحث هستش. ما میگه میشه جبر کرد، باز آقای خویی همین مسئله رو دارن. چند جایی مسئله که آقای خویی فرمودن اینو داریم. یه جا باز دوباره تو همین جزوه من یادم باشه به رفقا هم بدن بعد، اون مسئله آذوقه هم همینو داشتیم. آذوقه آخر سالی که حساب میکنیم، این آذوقه آخر سال هم این مسئله توش میاد. حالا بعد عرض میکنم خدمتتون یکی از مواردی خم صورت حساب بکنیم، چیزایی که ته منزل باقی مونده، این هم خودش مسئله بحث برانگیزیه که چجوریه. بعضی ها توش نظرات مختلف دارن. یکی از نظرات که توش هست اینه اگر شما آخر سال ببینید، این خیلی مهمه، این معمولا خیلی غلط محاسب کنن. هر سال میگه خب چقدر تای منزلت داری، دوره حساب میکنه میگه این سال 5 میلیون، یه میلیون شده. سال بعدش که دوباره اومد همین بند خدا حساب کنه میگه خب چیزاش این سال تای منزلت چقدر داری، میگه این حالا مثلا این سری 10 میلیون دارم، خب 2 میلیون خب چجوری میگیسه. در حالی که اینجا سال بعد که اومد چقدر اضافه شده به اون چیزایی که تای منزل داشته. درست اون قبلی‌ها رو خرج کرده، چیز جدید خریده. بعضی‌ها میگن همینجوری حساب کن، یعنی اینا رو همه رو هزینه خرج کرده رفته، این جدیدی چیه؟ جدیدی 10 میلیون رو بعد خمچشو بده. اما نهای بحجت داشتن تو کلمات بعض الاساطین هم این تفصیله میاد. به صاحب بحجت میگفتن که نه، سال پیش شما 5 میلیون خمس دادی، ته منزلت 5 میلیون مخمس شد، مخمس رو که خرج کردی جاش گذاشتی. ببینیم مخمس مگه نشد؟ مخمس رو خرج کردی، دوباره برنج خریدی جای اون گذاشتی. سال بعد اگه 5 میلیون شد 10 میلیون، از طرف 2 میلیون خمس نگیری، 5 میلیون اضافه شد به سرمایه‌اش. یا اگر مثل همون سال قبل بود، خیلیشون میان سال قبل 5 میلیون بود، امسال هم 5 میلیون، چون گفتن خمس نداره. چرا؟ رأس المال مخمسش دوباره، یعنی اون چیزایی که ته خونه بود و به اندازه این کالاها رو به اندازه 5 میلیون داشت، درسته؟ میشد رأس المال مخمسش فهمیدن اون جاش بذاره. بعض حالا با یه نکته هستش حالا که میخوام وارد بشم، مثلا یه وقتی که کسی بین خصوص اجناس فرق میذاره، یکی بین اجناس هم فرق نمیذاره. حالا برنجش مثلا 100 کیلو بوده، برنجش 20 کیلو بوده، حالا یه وقت مثلا میگه همون 20 کیلو برنج مخمس بوده جاش گذاشتم. اما ممکنه که یکی بیاد بگه که نه، منظور کل این اطعمه ای که تو خونه بوده، حالا یه وقت برنجش کمتر حبوباتش بیشتر، یه وقت برعکس. میگن فرق نداره، اینا همه شده مخمس. حالا هر چی اضافه شد خمس داره. بعض الاساطین رو همون بیانی که عرض کردم که میفهمن جاش گذاشته، میفهمن اگر اون موقعی که هزینه میکرده رب داشته دستش، اینجا میتونه جاش نگذاشت. یعنی از اول سال این رب به دست آورده بود، یعنی اینجوری بوده که یه مقدار رب دستش داشته از اول سال، که خیلی از تجار ندارن دیگه رب بود، یعنی که معمولا مغازه دارن میکنن از اول هر سال یه پولی دستشون بوده. وقتی مثلا سال پیش 5 میلیون حبوبات آخر منزلشون رو اومدن مخمس کردن، همون موقعی که دارن از این رأس المال مخمسشون ور میدارن تو معونه مصرف میکنن، ربو دارن. چون ربو دارن میتونه جاش بگذاره، درسته؟ وقتی که جاش میگذاره چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که سال بعد وقتی که اومد اونجا دوباره گفت من 5 میلیون دارم، میگه که از اول سال رب داشتی، اگه خواستی عمل کنی به این مسئله باید بگی از اول سال رب داشتی، وقتی میگی داشته میگی اونو جای مخمست گذاشتی، لذا آخر سال دوباره نمیخواد حساب کنی بگی 5 میلیون من خمس میدم بابت آذوقه منزه. مسئله خیلی مهمه، یعنی واقعا کسی خواست عمل کنه به فتوای مثل آقای خویی، ولی ما قبول نداریم این فتوا رو، ما راحت تر میگیم بگیریم مثل آقای. اما اگر کسی خواست مبنای بعض الاساطین عمل بکنه مثل آقای خویی و اینا، این نکته تو اینجا هم اصلاح داره، ولی کسی الان این حرف رو نمیزنه، یعنی که انه خیلی. اما خب به هر حال اگه ما وظیفمونه که عمل کنیم، اگر ما وظیفمون اینه، ما کاری به چیزای دیگه نداریم، بحث دلیل یه چیز دیگه است، ما وظیفمونه اندم ها ثبت الخمس ازش بپرسیم، ولو الان ما خودمون میگیم سیره متشرعه خلاف اینه، متعارف هم خلاف اینه، اما ما خودمون وظیفمون اینه وقتی خمس رو محاسبه میکنیم بیان چیکار کنیم، بگیم اول سال شما رب داشتی؟ اگه گفت رب داشتم بگیم اینو جاش گذاشتی تمام طوری نیستش کار نداره، الا کسی که رب نداشته باشی اونم به مقداری که رب نداشته نمیتونه جای اون 5 میلیون بذاره. مثلا میگیم حالا 1 میلیونش رو وقتی شما هزینه کردی از اون 5 میلیون مخمست برین جایی که داشتی حبوباتی که داشتی گوشتی که داشتی مخمس بوده، 1 میلیونش مال موقعی بوده که رب نداشتی، خوبه 1 میلیونش رو رب نداشتی، برگشت که دیگه رب دستت بود، میگه بله دستم رب بود میتونستم بخرم اما مخمسش داشتم گفتم میخرم جاش میذارم. میگه مثلا سال پیش 5 میلیون مخمس کردی، امسال دوباره همین 5 میلیون رو داری، 1 میلیونش رو جاش که گذاشتی اون ربه خمس میگیره، فقط 1 میلیون. کسی عمل تقریبا این وکلا یا مثلا خیلی جا حتی تو دفاتر خیلی ها اینا به فتوای خویی هم که حساب میکنن عمل به این مسئله نمیپرسن، اما مثلا بهجت که دیگه این قیدم نمیزدن که شما رب داری یا نداری، از آخر سال همه تون مختلای خود تو دفترم بعضا من میدیدم اختلاف نرو میکنن فتوای بهجت رو همون زمان حیاتشون وقتی میخواستن محاسبه بکنن، اونا هم بعضا یکی یه جور میگفت یکی دیگه یکی دیگه، اون عوازه بشه، یعنی بین اونا هم همین مسئله بود که دوچار تردید بودن تو این مسئله، دیگه نه مسئله همینه مال مخمسه، نظریشون همین بود. اون قید بعض و دستاتین هم دیگه نداشت، قید آقای خویی هم دیگه نداشت، تو محاسبه خمس خیلی مسئله مهمه. ایشون فهمید 5 میلیون داشتی مال مخمس، سال بعد مثلا شده 7 میلیون، 2 میلیون اضافه نشده خمس میخواد بدی، اون چیزی که داری جاش گذاشتی اشکال نداره. این مسئله خیلی مهمه تو محاسبه خمس، رعایت نمیکنن خیلی از اینا رعایت نمیکنن. علی ها نسبت به فرمایش این نظریه چهارم آقای بهجت دیگه میگن رب میخوای داشته باشی یا نداشته باشی لازم نیست، شخصون یملک بعضا نقود، ایشون فهمن لا مانع من ذلک، مانعی نیست مالک بعضی از نقود بوده تا سال پیش جاش بذاره، جبر در اینجا هیچ اشکالی نداره. عبارت آقای سیستانی هم همینی، جبر درسته، این عبارت چون ازا انفق من مالهی از مال خودش غیر مال و تجاره قبل از حصول رب، ببینید قبل حصول رب قید آقای خویی قبول نداره ایشون، انفق من مالهی مثل آقای بهجت میگه آقای سیستانی، ببینید انفق من مالهی غیر مال تجاره، مال تجاره رو بعد بحثش رو جدا میکنیم، این مسئله یه مسئله بعدی 66 یا 71 66 غیر مال تجاره قبل از حصول رب کما یتفق و کثیرن، خیلی زیاد پیش میاد اهل زراعه برای دیگران، اهل سوق اهل بازار برای خود شما، انفق من مالهی غیر مال و تجاره قبل حصول رب، اینا فعنده هم ينفقون لمعونتهم من اموالهم قبل حصول النتاج، تو بعد زراعت که خیلی فوق العاده زیاده، تو بقیه مردم هم فوق العاده زیاده، یعنی مسلم هممون مبتلا به این ما هست، مسئله جدیده برامون واقعا، این مسئله مهمه، جاز له جایزه که جبران کنیم از نتایج زر انده حصوله، ولی سلیه خمس ما یساوی المعن التی صرفها و انما علیه خمس زائد لاغی، خمس اون معونه هایی که صرف کرده اون رو نباید بده، اون رو کسب کنه از ارباحش. شما چقدر خرج کردی تو امسال؟ 100 میلیون خرج زندگیت کردی از پول سال پیش که مخمسش کرده بودی، این 100 میلیون داده نیست تو برای خمس بدی، این 100 میلیون رو کسب کنید از ارباح، ببینید چقدر رب به دست آوردید کسب کنید، بذارید جای اون جبرش کنید مال مخمستون رو، رب زائد رو هر رپی که زائد شد بر معونه شما اون شما خمس شده بید. نظرشون نظره یعنی جبر مطلق جایزه، تفصیل آقای خویی توش دیگه نیست، مثل آقای بهجت، مثل آقای عبدالگری، مثل آقای بروجردی، تو رساله جامعی هم که دارن چهار جلدی اونجا هم دارن که وقتی که از اون خلاصه مال مخمسش یا از اون که در حکم مخمسه در معونه حیات خودش صرف کرد، جایز است که مقدارش رو از ارباح در نهای سنه خمسیه کسب کنه، یخصه و مقداره او من ارباحی فی نهایت سنه خمسیه، و بعد چکار کنه؟ دفع بکنه خمس ما بقیه من ارباحه، خمس باقی مونده ارباح بده، اون مقداری که از مال مخمس برداشتید یا از مال ارسی برداشتید یا خلاص از مالی خمس بهش نگرفته از هرچی که از شما برداشتید اونو جبران بکنید، بلا فرق بین حصول الارباح قبل از صرف فی المعونه او بعده، تصریح میکنن که ما نظر آقای خویی نداریم، فرقی نیست. بلا فرق بین حصول الارباح قبل از صرف فی المعونه او بعده، فرقی نداره. اینم نسبت به فرمایش ایشون. مرحوم آقای اسد محمد سید حکیم هم همینو دارن، ایشون هم میگن که از ظاهر عدم الفرق فی جواز احتساب المعونه من الربح بین الانفاق علیها من و الانفاق علیها من المال الاخر، فاذا انفق علیها من المال الاخر جاز استثناء مقداره من الربح و لا یسقط الخمس، فی خمس هم در اینجا ثابت نخواهد شد. اسد محمود هاشمی شاهلی هم همین بحثو دارن، ایشون هم تو منهاج همین گفتن. یه بحثی تو کتاب الخمس دارن تو استدلال برای مطلب که حالا نمیخونم، تو تتمه مطلب عرض میکنم خدمتون به ادله که دلیل ما برای این مسئله چیه، چون این دلیل خیلی مهمه، بعد از دلیل بحث بکنیم. بعد ملاحظه میکنید آقای لنکرانی هم استفتا داره، اونم همین نظر رو داشته. دلیل برای این نظریه چهارم چیه؟ این دلیل رو باید خیلی دقت کنید. ببینید یک استدلالی هست اسد محمد سعید حکیم آوردن بر این نظریه. بدون کسی که نگاه کنه میگه این استدلال غلطه، ایشون استدلال کردن به متعارف. شاید کسی بدون نگاه کنه میگه خب متعارف که حجت نیست، اگه یه دلیلی بود شما به متعارفش میمدی عمل میکردی اون درسته، چون ظاهرا یعنی دلیلشو باید تکمیل کرد. استدلالشون به نظرم قیودی باید بهش اضافه بشه تا درست بشه، ولا بدون همون متعارف رو که بخواییم بیاییم بگیم اینو خب متعارف یعنی چی؟ ما استدلال میکردیم به سیغه متشرعه، یکی از دلیلان گفتیم سیغه متشرعه. سیغه متشرعه اگر ثابت باشه که ما میگیم ثابته، این متعارف به سیغه متشرعه باید برگرده، یعنی متعارف بین مردم. من اولا کدوم مردمه؟ مسلم متدینینه که خمس میدن دیگه، خب اینا هم متشرعن دیگه. وقتی میگیم متعارف یعنی چی؟ یعنی همون سیغه‌ای که الان اهل خمس دارن. اهل خمس چه سیره ای دارن؟ متعارف یعنی این، چون این بحث بازاری که نیستش که مثلا متعارف بین مردم اینه که چیکار بکنن، مثلا اموالشون رو کی مثلا ببینن سود و ضرر کردن. اگه سود و ضرر بگی مربوط به همه تجاره، اما متعارف این چیه تو این مسئله که آیا جبر بکنیم یا نکنیم، از معونه برداریم هزینه بکنیم یا نکنیم، این متعارف باید برگرده به کی؟ به متشرعه دیگه. موضوع صحبت ما متشرعن، پس متعارف بین متشرعه یعنی سیره متشرعه، اما اینو باید وصلش میکردن به زمان معصوم، درسته؟ وصلش میکردن به... یا وصلش به زمان، اگه وصلش میکردن به زمان معصوم برگشت میکرد این متعارف به اون سیره متشرعه، درست؟ اینو باید به عنوان سیره لغو میکردن، تکمیلش میکردن، میکردنش سیره، یا اینکه این کارو نکنن. ما میگیم این کارو نمیخواد بکنیم، سیره رو ما جدا ذکر کردیم، بیاید کار دیگه بکنید. این خیلی مهمه، این متعارف به این تقریری که الان عرض میکنم خیلی مهمه. متعارف رو به عنوان سیره متشرعه نگید، بگی عنوان دیگه بدید. این خیلی دقت کنید چی میخواد بگید. ما میگیم ما منظورمون از متعارف اینه. من یک مثال بزنم، به نظرم اینجا نوشتم بعده. ببینید منظور ما از متعارف اینه، یه دلیل لفظی ما اینجا داریم، تو تطبیق دلیل لفظی و اجرایش بریم سراغ صیغه متعارف عرف، تو اجرا و تطبیقش. چون ادله شرعیه در مفاهیمش چیکار میکنیم؟ ما میریم سراغ عرف، درسته؟ تو تطبیقش هم، تو نحوه اجرایش هم میریم سراغ عرف. عرف چجور اجرا میکنه؟ تطبیق میده. ما همونجور که عرف تطبیق میده ما میایم تطبیقش میدیم، میبینیم متعارف بین مردم چیه. ببینید الان یه قانونگذار باشه، وقتی میخواد از شما مالیات بگیری، میاد میگه چقدر دارایی داری؟ میگه 2 میلیارد سود خالصم بوده. این قانونگذاره میاد میگه مثلا الان دیگه حالا هیچ مالیاتم سنگین شده، میاد میگه 40% شما 25% بده، شما بیا 40% بده. از این 2 میلیاردی که مثلا فرض کنید شما در آوردی بعد 800 میلیون بدی 40%، درسته؟ نه، از هر 1 میلیاردیش بعد 400 میلیون میشه بدی، یا 25% مثلا فرض کن 500 میلیون از این 2 میلیارد رو بعد بدی. ببینید یه دفعه قانونگذار میخواد به شما ارفاق بکنه، یه تصویب میکنن یه آقا ارفاق بکنید، درسته که ما 25 میلیون میخواییم، 25% میخواییم بگیریم از 2 میلیارد، مثلا میخواییم 500 میلیون بگیریم، یا 40% میخواییم ازشون بگیریم، از 2 میلیارد میخواییم 800 میلیون ازشون بگیریم. اما بیاید یه کار کنیم، ما قانونگذار میاد میگه خرج سالشون رو استثناء کنیم، سودی که در آورده از سود خالصش. یعنی اونا یه تعبیری که دارن، یه وقت ما تو وقت محاسبه خمس چطور میمدیم ارباه میمدیم معونه تحصیل ربو کسب میکردیم، گفتیم این 2 میلیاردی که در آورده حساب بکن معونه تحصیل ربو، ببین شهاده چقدر دقیق تر از این مالیات چیا کار میکنه. اینا میان فقط میبینن چقدر شما گردش حساب داشتی، میان 1-2 میلیاردی براتون میمیسن و 40% بده. اما خدا میاد میگه که چقدر معونه تحصیل ربو بهش میده، اینم حساب کن. درسته یا نه؟ خدا وقتی خمس رو تشریح کرده اول معونه تحصیل ربو حساب کرده، درسته یا نه؟ یعنی این ارفاق اول، تو واقعا 2 میلیارد در نیوردی، گردش مال ملاک دارایی شما نیست. ممکنه یکی 2 میلیارد دارایی الان تو حساب شما گردش مال که کردی، حساب کردی که مثلا 2 میلیارد سود به دست آورده، در حالی که این 2 میلیارد 1 میلیاردش هزینه معونه تحصیل ربو بوده، درسته یا نه؟ در حقیقت سود خالصش 1 میلیارد بوده. اینو یه قیدیه با خدا گفته، بعد به اینم گفت شما هم راحت دعایت سود خالص. یه عنوان دیگه ای هم هست که سود دیگه خیلی خالص تر میشه، طرف بازاریه وقتی میخواد آخر سال حساب کنه که چقدر سود کرده، خرج زندگیشو از همین سوده داده کسب میکنه، میگه من امسال 2 میلیارد درآمد داشتم، مثلا 500 میلیونم هزینه کردم تو معونه خودم، 2 میلیارد این برام 500ش هم که فرض کنید معونه تحصیل ربو بوده، میگه 1 میلیارد برام 2 میلیارد حسب ظاهر رپ این کارشه، 500 میلیونش از اینه چیه؟ اونا رو کسب میکنه، 500 میلیون هم خرج معاشم بوده، اونم میاد کسب میکنه، اون خالص خالصه رو در میاره. حالا اگر یه قانونگذار خیلی با انصافی پیدا شد، از شرع یاد گرفت، اومد گفتش من وقتی مالیات میگیرم نمیام فقط گردش حساب تو حساب نگاه کنم، میام چیکار میکنم؟ معونه تحصیل ربو کسب میکنم، معونه زندگیت هم کسب میکنم، دوتاشو میام کسب میکنم. وقتی گفت معونه زندگیتو کسب میکنم، منظورش از اینکه گفته معونه زندگیتو کسب میکنم چیه؟ یعنی به مقداری که شما امسال درآمد داشتی، هر چقدر خرج زندگیته کسب میشه، دیگه کاری به این نداره که شما از مال مخمس اومدی خرج معونه کردی و جبر کردی، از خود پول ربه جبر کردی، کاری به این نداره. چرا؟ یه ارفاقه، تو ارفاقش نسبت به درآمد شما اومده چی رو کسب کرده؟ میگه معونه یه زندگی تو کسب میکنم. دیگه تفصیل نمیاد بده که اگر یه دفعه شما یه روز وقتی میخواستی معونه رو خرج کنی، از اون پول مخمس سابقت یا از ارث جد آبادت اومدی پول خرج کردی تو زندگی خودت، اونو من قبول ندارم، اونو کسب میکنم، میخواستی از مال مخمس رو برنداری، این حرفا نیستش، درسته نه؟ وقتی قانون گذار داره حرف میزنه، میخواد بگه به مقدار معونه زندگی شماست چی میشه؟ به مقدار معونه زندگی شما کسب میشه. اینو میخواد بگه قانون گذار، درست یا نه؟ به مقدار معونه زندگی شما. ببینید تفصیل نمیاد بده، یعنی از جای دیگه یه برداشتی خرج کردی، ممکن از رفیقت پول گرفته باشی، درست نه؟ ممکن از مال مخمست برداشته بشی، از هر چه برداشته بشی دوباره میری میدی، از این ارباح کسرش کن. فقط حرفش چیه؟ ارفاق کردم از این ارباحت کسرش کن، یعنی سود خالص. بازاری هم وقتی میشینی تو بازار آخر سال کسرش میکنه، واقعا میگه هزینه زندگیم اینقدر شد، هزینه تحصیل رپ هم پول آب و برق و مغازه و شاگرد و اینا رو هم کسر میکنه، همه اینا رو کسر میکنه، پول خرج زندگیش هم کسر میکنه، میگه امسال 1 میلیارد من به دست آوردم. نمیاد که بگه 1.5 میلیارد بعد 500 تومن چه خرج در معونه کردم، اونم کسب میکنه. وقتی سود خالص خالصش رو خواست در بیاره، میگه 1 میلیارد در آوردم، یعنی واقعا به سرمایه من 1 میلیارد امسال اضافه شد، به سرمایه من امسال 1 میلیارد اضافه شد، قشنگ داره حساب میکنه، یعنی خرج زندگیمو دادم، معونه تحصیل ربو هم کسب کردم، اینجوری میاد حساب میکنه. سیره متعارف در تجار اینه. خدا هم اینجا ارفاق کرد. وقتی خدا تبارک و تعالی ارفاق کرده، ارفاق خدا از چه قبیله؟ از همین قبیله. وقتی خدا داره ارفاق میکنه میگه معونه رو نمیخواد، معونه رو هم کسب کن. با تاجر داره صحبت میکنه، با شمایی که تو عرف داری زندگی میکنی. متعارف در عرف انسانها اینه که وقتی میخواد میدن امسال چقدر به سرمایهشون اضافه شده، چقدر سود خالص داشتن. سود خالص ها، منظور سود خالصه. معونه تصدیره رو کسب میکنن، معونه زندگی هم کسب میکنن، میگه امسال یه تومن من درآمد داشتم. منظورش اینه، معونه رو برداشته از اینجا. درسته یا نه؟ دیگه کاری به این نداره که از کجا من اومدم دادم. این تفصیلات رو نمیخواد، این تفصیلات متعارف نیست که بگی اگه از مال مخمست برداشتی دیگه اینو از رب نمیتونی کسبش کنی. آقا من چیکار؟ عرف بازار اینه، از یه جا برمیداره بعد جاش میذاره. این متعارف بین اهل صوبه. های بحثت هم اعتقاد داشته گفتن برمیداری جاش میذاری. این متعارف در بین صوبه، بین اهل سوق، اهل تجار، کلن تو میونه مردم این هست، از یه جا ور میداره بعد جاش میذاره. اینه تو اینجا جزه چیزایی که عرف انجام میده. لذا اگر اینو ما به عنوان متعارف بگیریم، اما نه متعارفی که وصل به هیچ روایت نباشه. متعارف وقتی وصل به هیچ روایت نباشه هیچ حجیتی نداره، بعد برش کردیم به همون سیره متشرعه. اما اگر متعارف رو وصلش کنیم به این قانون، الخمس و بعد المعونه، شارو مثل یک قانونگذاری که ارفاق داره میکنه در نظر بگیریم که میخواد بگه سود خالص تو خمس بده. وقتی میخوایم اینجور حساب بکنیم به همین نظر میرسیم که شما دیگه نیا تفصیل بده که اون موقعی که از مال مخمست ورداشتی و خرج زندگیت کردی رب داشتی یا نداشتی. چیکار دارم میدوشته؟ من اون موقع رب نداشته، مثلا به قول آقای سیستانی، به قول آقای بحثی رب نداشته. از رب هم من برم روش میزنم. شاره میخواد درآمد سالانم هر چی زیاد اومد معونه تحصیل رب پایی بشه کس کنم، معونه زندگیم هم کس کنم، سود خالصم و خمسشو بدم. همین ارفاق شاره معناش اینه. پس این متعارف، متعارف بدون روایت نیست که ما بخوایم بهش تمسک بکنیم. اگر بدون روایت بنویسیم، کمان که تو کلمات بعضی از این عازم مثل ایشون هست، حجت نیست. یه همچین متعارف حجت نیست. یا یکی از این دوتا زمینه رو میخواد، یا باید روایت رو زمینه بکنیم و سیره رو، یعنی الخمس بعد المعونه، شارع که تقنین کرده چطور تقنین کرد، طبق عرف بازار، طبق متعارف بازار، سود خالص چقدر شد، معونه تحصیل رب، معونه زندگی هر دو کسب بشه، اون سود خالص رو خمس شده داره. نسبت به الخمس و بعد المعونه، میگیم خمس بعد المعونه ارفاق نسبت به معونه است. ارفاق کرده که معونه رو از ارباح کم کنیم. این معونه از چی کسب بشه؟ از فوائد، نه از مال مخمس. یعنی شاره تو خود الخمس و بعد المعونه گفته فوائد چقدره؟ الخمس یعنی اون حکم تکلیفی وجود یا اون حکم وضعی تعلق خمس به این فواید. موضوع الخمس بعد المعونه فوائده، خمس چیه؟ خمس حکم تکلیفی وضعیه. پس این الخمس بعد المعونه یه موضوع توش مقدر بگیری، الفواید، درست؟ یتعلق به الخمس، به این فواید، به الخمس، خمس تعلق پیدا میکنه، درست؟ یجب ادای خمس، وجوب تکلیفی هم داره، اما بعد المعونه، بعد کسر معونه، از این فواید، نه از مال مخمس، نه از مال ارثی. کاری با اونا ندارم. اگه از اونجا هم برداشتم چیه؟ جبرانش میکنم طبق سیره اهل بازار. پس من دارم در باره الخمس و بعد المعونه در مورد عرفیتش بحث میکنم که اینو چجوری عرفی محاسبه بکنم. پس ببینید این زمینه رو که اضافه بکنیم، علاز ظاهر مسئله هم میشه. حالا تو تعبیری که آقای حکیم دارن تو مصباح المنهاجشون، فقط صرفا گفتن ان المتعارف عدم عزل رب و تقید به الانفاق من. در متعارف اینجوری نیستش که شما بیای ربو جدا کنی، فقط به این متعارف تمسک کردن که بیای ربو جدا کنی و از رب بیای هی هزینه زندگی تو بذاری، این متعارف نیست. بله قبوله، متعارف نیست. از این بخوایم استفاده کنیم حکم شرعی و تنهایی نمیشه، زور داره. متعارفی نیستش که ربو عزل کنی. خیلی خب متعارفی نبوده باشه، اما شارع ممکنه بیاد حکم بده بگه حالا که شما عزل نکردی دیگه متعارفم نبوده از کنی، هر وقت از مال مخمس برداشتی خمسشو بده از ارباحت، از مال مخمس حساب میکنم. این حرف های خودی، ولی متعارف عزل چیز نیست، عزل رب نیست. رپ و هیچ وقت جدا نمی کنی از رأس المال برای معونت از رپ برداری، متعارف این، اما این دلیل نمیشه. شما وقتی اینجا دلیل میشه که چیکار کنی؟ بیای اون آیه اون روایت الخمس بعد المعونه رو بیای تفسیر کنی، یا اینه که این متعارف رو برگردونی به سیره متشرعه، که ما هم اینجور برگردونیم میگیم سیره متشرعه عدم از رپ که صرف بشه در معونه، بلکه غالبا لا یمکن ذالک تو بعضی از موارد حرجیه تو کسیری از موارد، و مردم متعارفشون این بود. این دلیلم اون اصل کار اون متعارفه به اون تقریری که ما عرض کردیم، اما این سیره متشرعه هم قابل تمسک هست که این متعارفی که ایشون گفت و برگردونیم. البته این چیزی که اینجا نوشتم توضیح بیشتر میخواد، توضیح سیره متشرعه رو بیشتر دادم، این الان یه مقدار عبارات کمه برای توضیح سیره متشرعه، یه مقدار تو تقریر بعد اضافهش کرد. شکی هم نداریم که در عصر معین متعارف این بوده، منظور اینه سی مردم می اومدن متعارفشون این بوده که از هر مالی بوده حس بر می داشتن خرج می کردن، این عنوان رب خرج می کردن جاش می داشتن، این متعارف بوده. بعد این فتوای تفصیلی که اومده اضافه شده، این فتوای تفصیل چیه؟ ولو نظر علمیه، اما سیره مردم از زمان شارط حالا این نبوده، یه نظر علمیه. کسی فتوا داد ما انجام میدیم، ما خلافن که خود مکتبش هم انجام نده، خودشون هم انجام نده، ما رعایت میکنیم، دومات محاسبه خمس باید رعایت کنیم، اما سیره متشرعه ای که از اول بوده مطابقه با همین نظر این عوازم مثل اشخب دلکنی، مثل آقای بهجت، مثل آقای بورجردی، ظاهرا سیره متشرعه مطابقه با نظر ایناست. یک دلیل دیگه هم یه چند تا دلیل دیگه هم تو اینجا آورده شده که حالا ان شاءالله فردا میخونیم. دو تا نکته هم هست که بعد عرض کنم ان شاءالله. صلی الله علی محمد و آله.